الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سخن راجع به مراتب عقل نظری بود و ایشون یک عبارتی رو از معلم ثانی ابو نصر فارابی از یه رساله‌ای که در اون رساله این فرمایشات رو فرموده نقل میکنن صدر المتعلهین. استاد فقید رضوان الله علیه می فرمودن که رسائل فارابی که مشتمل بر 8 رساله هست و در حیدرآباد دکن در هندوستان چاپ شده، یکی از اون 8 رساله رساله است در ترتیب وجود و احتمال می دادن که این عبارتی رو که مرحوم آخوند در اینجا راجع به عقل نظری و مراتب عقل نظری از فارابی نقل کردن از اون رساله باشه. حالا اون چه که تا امروز حالا فرصت بشه و از عبارت خونده بشه، چون همش در یک جلسه تمام نمیشه، 5 تا مطلبه که حالا امروز انشالله میرسیم که بخونیم. اما مطلب اول این استش که فارابی میگن قدمای حکما اینها مراتب عقل نظری رو 4 مرتبه میدونستن به این صورت: عقل بالقوه، عقل بالفعل، عقل مستفاد و عقل فعال. یعنی عقل بالملکه رو حساب نمی کردن و به جاش عقل فعال رو به عنوان مرتبه 4 عقل نظری حساب می کردن. خب حالا این که عقل فعال رو حساب می کردن، دیروزم در عبارت گذشت که صدر المتعلین فرمودن چنانچه اون معلومات و معقولات نظری که نفس انسان در مرتبه عقل مستفاد حاضر و ذهنه، اگر اونها رو به معرفت شهودی و ادراک شهودی اونها نائل بشه میشه عقل فعال. اما این که چرا عقل بالملکه رو جز مراتب عقل نظری به حساب نیاوردن، فارابی میگن که علتش اینه که عقل بالملکه مثل عقل بالقوه است، نسبت به اون معقولات کسبی و نظری که به واسطه بدیهیات فعلیت پیدا میکنه در مرتبه عقل بالفعل. و فقط فرقش با عقل بالقوه اینه که در مرتبه عقل بالقوه قوه بعید اون معقولات نظری در نفس هست، اما در مرتبه عقل بالملکه که بدیهیات تعقلشون فعلیت پیدا میکنه قوه قریبه میشه، نزدیکتره نسبت به اون معقولات نظری که در مرتبه عقل بالفعل تعقل میشه. در عقل بالملکه دیگه قوه تعقل نظریات به واسطه بدیهیات خب نزدیکتره دیگه تا در مرتبه عقل بالقوه. و به این خاطر است که قدمای حکما عقل بالملکه رو جزو مراتب عقل نظری به حساب نمی آوردن. این مطلب اول از پنج مطلبی که فارابی در این عبارت فرمودن. و اما مطلب دوم،
وقتی مرتبه عقل ملک نداریم توی نظر قدما، این قرب و بعد کجاست؟ چون یا بالفعله که همون تسبیح،
اونم دیگه یعنی ملحق به همون عقل بالقوه است دیگه. اونجا عقل بالقوه و بالملکه یه کاسه حساب میشه دیگه، که هر دو بالقوه است، حالا یکی دورتر یکی نزدیکتر، دیگه یه مرتبه جدایی به حساب نیاوردن. مطلب دوم این استش که عقل بالقوه که اولین مرتبه همین عقل نظری باشه، این یا نفس ماست یا جزء نفس و یا قوه نفسه، یکی از این سه صورت. عقل بالقوه یا خود نفس، نفس ماست، یعنی نفسی از نفوس انسانی، یا جزء نفس و یا قوه ای از قوای نفس. خب وجه هر کدام از این سه تا احتمال چیه؟ اون طوری که متعلق سبزواری در تعلیق فرمودن، وجهشون اینه که عقل بالقوه نفس، به خاطری که عبارت است از همون نفس در مرتبه قوه تعقل. عقل بالقوه چیزی جز همون نفس انسانی در مرتبه قوه تعقل، مثل نفس نوزاد انسان که متولد میشه، چیزی دیگری نیست، لذا همون نفس. اما جزء نفس، وجهش این استش که عقل بالقوه یکی از مراتب نفس است، یکی از مراتب عقل نظریه. خب عقل نظری هم همون نفس انسانیه دیگه، به اعتبار ادراکاتی که نسبت به هست و نیست ها داره، که قبلا گفتیم دیگه در توضیح تقسیم عرض میکنم نفس انسان به عقل نظری و عقل عملی در آغاز همین فصل، به اعتبار اینکه یه مرتبه از مراتب نفسه میشه جزء نفس، و به اعتبار استعلایی که نفس نسبت به این مراتب داره، من جمله مرتبه عقل بالقوه، به لحاظ اون استعلایی و استیلایی که نفس بر این مراتب عقل نظری و مراتب نفس از جمله عقل بالقوه داره، عقل بالقوه میشه از قوای نفس، قوه ای از قوای نفسه. خب حالا این عقل بالقوه که یا نفسه یا جزء نفسه یا قوه ای از قوای نفسه، این معد است یا مستعد است برای انتزاع ماهیات موجودات، صور موجودات، ماهیات موجودات. معد است یا مستعد است، همین عقل بالقوه، برای انتزاع ماهیات و صور موجودات. وجه این دوتا احتمال که معد است یا مستعد است چیه؟ من و ماجی اینجا دوتا احتمال دادم برای وجه همین معد و مستعد. یکی این که معد است بنابر حفظ مرتبه عقل بالقوه. احتمال اولی که مرحوم حاجی دادن اینه که عقل بالقوه معد است برای انتزاع ماهیات موجودات به اعتبار همون خود مرتبه عقل بالقوه، معد مستعد به اعتبار مرتبه عقل بالملکه، چون قوه در اونجا قریب میشه، لذا اونجا استعداد پیدا میشه. معد خوب یعنی مهیاس، آماده است، اما مستعد میشه وقتی به مرتبه عقل بالملکه برسه. خب این عقل بالملکه هم قرار شد داخل در همون مرتبه عقل بالقوه باشه دیگه، با توجه به مطلب قبلی، مطلب اول. این یه احتمال که مرحوم حاجی میدن که معد به حساب خود عقل بالقوه باشه و مستعد به حساب مرتبه عقل بالملکه که اونم داخل در همون عقل بالقوه است. احتمال دیگری که میدن اینه که معد نسبت به نفوس عادی و معمولی باشه که اینها نیاز به اعداد تعلیمی دارن، خلاصه نیاز به معلمی دارن که اینها رو تعلیم بده تا اینکه بتونن به مرتبه عقل بالفعل برسن، بتونن نظریات رو از بدیهیات اکتساب بکنن. نسبت به نفوس عادی این عقل بالقوه معده، یعنی آماده است ولی نیاز داره به اعداد تعلیمی که خلاصه با تعلیم بتونه به مرتبه آماده بشه، مهیا بشه به مرتبه عقل بالفعل برسه. و مستعد نسبت به نفوس انبیا و اولیا که صاحب حدسن و صاحب قوه قدسیان که کمال حدس باشه، صاحب حدسن که بالاتر از فکر و صاحب قوه قدسیان که کمال حدس باشه، این مستعدم نسبت به اوناست. خب پس بنابراین عقل بالقوه معد یا مستعد است برای چی؟ برای انتزاع ماهیات موجودات و صور موجودات که صورت هم به معنی همون ماهیته. همه موجودات، منتها در موجودات مادی عقل بالقوه، یعنی نفس در مرتبه عقل بالقوه، این صور و ماهیت موجودات رو باید از مواد انتزاع بکنه، از این موجودات مادیه. اما در غیر مادیات یعنی مجردات نیازی به انتزاع صورت و ماهیت از ماده نیست. یعنی مثلا ماهیت مثلا عقل رو که نفس در مرتبه عقل بالقوه میخواد انتزاع بکنه، صورت عقل رو، ماهیت عقل رو، خب این نیازی نیست که اون رو از ماده خارجی انتزاع بکنه، ولی در موجودات مادی باید از ماده خارجی انتزاع بکنه. مثلا ماهیت انسان رو از این زید و عمرو که اینا جسمن در خارج و جز مواد خارجی هستن، جز موجودات مادی هستن، باید انتزاع بکنه. خب پس بنابراین عقل بالقوه، این داریم مطلب دوم رو میگیم، تا اینجا رسیدیم که عقل بالقوه که یا نفسه یا جز نفسه یا قوه نفسه و معده یا مستعد برای انتزاع ماهیات و صور همه موجودات، خب این انتزاع صور موجودات برای چی توسط عقل بالقوه یا نفس در مرتبه عقل بالقوه صورت میگیره؟ به چه منظور؟ به منظور این که این صور موجودات و ماهیات موجودات اینها بشن صور نفس، بشن یا صورت نفس یا صور نفس. اینجا باز دوتا احتماله که حالا وجهشونو میگیم. یعنی عقل بالقوه یا نفس در مرتبه عقل بالقوه به چه منظوری ماهیات موجودات رو و صور موجودات رو انتزاع میکنه؟ حالا اگر مادی باشن از موادشون انتزاع میکنه و اگر مجرد باشن لازم نیست که از مواد انتزاع بشه. حالا به چه منظور انتزاع میکنه؟ به منظور این که این صور و ماهیات یا صورت نفس بشن یا صور نفس بشن. وجه این دوتا احتمال چیه؟ صورت نفس بشن به اعتبار وجود این صور و ماهیات. اگر وجود این صور و ماهیات رو در نظر بگیریم، لحاظ بکنیم، خب میشه صورت. همشون میشن صورت. چرا میشن صورت؟ چون همشون به وجود نفس موجودن. خب وجود نفس هم واحده دیگه، یکی بیشتر نیست، لذا همشون میشن صورت. و اگر به خود ماهیات نظر بشه نه به وجودشون، خب ماهیات متکثرن، هر موجودی یه ماهیتی داره، ماهیات متکثرن، مختلفن، میشن صور. پس بنابراین انتزاع صور و ماهیات موجودات توسط عقل بالقوه یا نفس در مرتبه عقل بالقوه به این منظور صورت میگیره که این ماهیات، این صور بشن یا صورت نفس یا صور نفس. اینم مطلب دوم بود که تمام شد. مطلب سوم این استش که عقل بالقوه یا نفس در مرتبه عقل بالقوه، این به منزله یک موضوع و محلی است که نقوش و خطوط صور و ماهیات موجودات درش شکل میگیره. اگر بخوایم یه تشبیه و تمثیل بکنیم، مطلب سوم اینه که مسئله عقل بالقوه یا نفس مرتبه در مرتبه عقل بالقوه مسئله یک موضوع و محلی است که در این موضوع و محل اون صور و ماهیات موجودات نقش می‌بنده. و شکل میگیره. منتها این شکل گرفتن خطوط و نقوش که همون صور و ماهیات موجودات باشن که انتزاع میشه توسط نفس یا عقل بالقوه، اینها به گونه ای در نفس شکل میگیرن یا در عقل بالقوه شکل میگیرن که ساری و جاری میشن در او، بلکه بالاتر از سریان و جریان عین او میشن یا او عین اینا میشه. عینیت دیگه از دو طرف فرقی نداره. ببینید شما مثلا یه جسمی رو مانند موم، شمعه در نظر بگیرید با اجسام دیگه، خب یه شکلی رو در اجسام دیگه شما ترسیم کنید، مثلا در دیوار، در تخت سیاه یه شکلی بکشید، این چجوره؟ یا همون شکل مثلا حالا صورت دایره باشه، نمیدونم مکعب باشه، همون شکل رو در موم پیاده کنید، یعنی موم رو به صورت اون شکل در بیارید. خب این فرقش چیه با اونا؟ فرقش اینه که در سایر اجسام غیر موم اون خطوط و اشکالی که شما در اون جسم ایجاد میکنید فقط در سطح اون جسم ایجاد میشه، اما وقتی موم رو به اون شکل در میارین، اون شکل در تمام این شمعه و موم، هم در سطحش هم در عمقش، در همش ساری و جاری میشه و بالاتر از سریان و جریان اصلا اون موم به صورت همون شکل در میاد، یعنی عین اون شکل میشه و اون شکل عین اون موم میشه. این که صور و ماهیات موجودات در عقل بالقوه یا نفس در مرتبه عقل بالقوه شکل میگیرن از قبیل این دومیه، مثل این مومه، یعنی نفس میشه عین این صور موجودات و ماهیات موجوداتی که انتزاع شده توسط عقل بالقوه یا نفس در مرتبه عقل بالقوه. اینم مطلب سومه. و مطلب چهارم، بله برگردم، حالا هنوز تا این مطالب تمام نشده، در اون مطلب دوم یه ذیلی رو یادم رفته، اون رو هم اضافه بکنیم. آخر سخنی و جمله‌ای که در مطلب دوم گفتم این بود که انتزاع صور و ماهیات موجودات توسط عقل بالقوه به این منظور صورت میگیره که اون صور و ماهیات بشن یا صورت یا صور نفس، درسته؟ و حالا اونی که میخوام اضافه کنم اینه به اون مطلب، و به خاطر همینه که اسمی که برای اون صور انتخاب شده اون اسم از اسم نفس که عاقل باشه و از اسم عقل بالقوه که عقل باشه مشتق شده، یعنی اسم اون صور گذاشته شده معقول، معقولات. توجه میکنید؟ چرا به این صور و ماهیات موجوداتی که در عقل بالقوه پیدا میشن، وجود پیدا میکنن، چرا به اینا معقولات میگن؟ خب این معقول از ریشه همون عقل و عاقل دیگه، عقل بالقوه و عاقل که نفس باشه، نفس در مرتبه عقل بالقوه، این از همون ریشه است. چرا از اون ریشه است؟ به خاطر اینکه این ماهیات شدن صورت یا صور همون نفس در مرتبه عقل بالقوه یا عقل بالقوه. این یه ذیلی بود که یادم رفته بود. خب مطلب سومم که عرض کردیم، بله مطلب چهارم که آخرین مطلب، حالا بنده عرض کرده بودم پنج مطلب، مثل که چهار تا مطلب شد، حالا شاید مثلا در نظر داشتم که بعضی از این مطالب سگانه رو مثلا دو قسمتش بکنم، حالا در این حال 5 مطلب یا 4 مطلب، حالا میشه 4 مطلب. مطلب چهارم که حالا آخرین مطلبه و بعد تطبیق بکنیم اینه که همانطور که عقل بالقوه با تعقل معقولات که همون صور و ماهیات موجودات باشن به مرتبه عقل بالفعل میرسه، همچنین معقولات بالقوه هم تبدیل به معقولات بالفعل میشن. ببینید مثلا یه نوزاد انسان که متولد میشه، این نفسش در مرتبه عقل بالقوه است، درسته؟ خب از اون طرفم این زید و عمرو بکر، این انسانایی هم که در خارج دوروبر همین نوزاد هستن، دارن بالاخره تر و خشکش میکنن، اینها هم معقول بالقوه هستن برای او، یعنی میتونن یه روزی مورد تعقل این قرار بگیرن، درسته؟ خب بعد از آنی که این نوزاد بزرگ شد، درس خوند و به مرتبه عقل بالفعل رسید، یعنی نظریات رو به واسطه بدیهیات تعقل کرد که میشه همون معقولات، اون معقولات بالقوه هم تبدیل میشن به معقول بالفعل. پس بنابراین مطلب چهارم این است که همونطور که عقل بالقوه با تعقل معقولات و نظریات و کسبیات از راه بدیهیات به مرتبه عقل بالفعل میرسه، معقولات بالقوه هم که در حد قوه برای اون بودن، اونها هم تبدیل میشن به معقولات بالفعل. چرا تبدیل میشن به معقولات بالفعل؟ چه رابطه ای میان اینها هست که عقل بالقوه و عاقل بالقوه وقتی شد عقل بالفعل و عاقل بالفعل؟ عاقل نفس در مرتبه عقل بالقوه است، عقلم که خود اون مرتبه عقل بالقوه است. وقتی اینها بالفعل شدن، معقولات بالقوه میشن بالفعل. چه رابطه بین اینها هست؟ رابطه میان اینها اتحاده، چون عقل و عاقل و معقول اینها متحدن، چون اتحاد دارن. گفتیم دیگه در مطلب قبلی که معقول میشه صورت عاقل و نفس، اونم صورتی که ساری و جاری میشه در او، بلکه عین او میشه، که به موم مثال زدیم. خب بنابراین عقل و عاقل و معقول اینها خلاصه به یه معنان، یعنی مثلا وقتی که زید تعقل کرد انسان را، مثلا معقولی رو که انسان باشه، شما حالا اینجا میخوای به این زید بگو عاقل، میخوای بگو عقل، میخوای بگو معقول، اونم عاقل بالفعل، عاقل بالفعل، عقل بالفعل و معقول بالفعل، هر سه یکیه بنابر اتحاد عقل و عاقل و معقول. حالا تا اینجا عبارت رو بخونیم، ادامه داره هنوز فرمایش فارابی. خب قال المعلم الثانی ابو نصر فارابی فی رسالت له، معلم ثانی ابو نصر فارابی در رساله‌ای که نوشته اینجور فرموده: ان العقل النظری المذکور فی کتاب النفس واقع عند القدما على اربعه انها. عقل نظری که بحث میشه در کتاب نفس و مباحث نفس، همون قوه عاقله، عقل که در کتاب نفس میگن قوه عاقله انسان، عقل انسان، این واقع اون اندل قدما که همون عقل نظریه که دیروز گفتیم، این اطلاق میشه نزد قدمای حکما علا اربعت انها، این به چهار نهر، یعنی چهار مرتبه داره: عقل بالقوه و عقل بالفعل و عقل مستفاد و عقل فعال. خب چرا عقل بالملکه رو به حساب نیاوردن؟ فارابی میفرماید که و انما اسقط العقل بالملکه من الاعتبار. اینها عقل بالملکه رو از اعتبار و شمارش انداختن در این بیان چهار مرتبه. چرا؟ از لیس بینه و بین العقل الهیولانیه کثیر و تفاوتن فی درجت العقلیه، چون که بین عقل بالملکه و عقل بالقوه تفاوت چندانی در اون مرتبه عقل نیست. چرا؟ از کلاهما بالقوه فی باب العقل الذی هو المطلوب، چون هر دو بالقوه هستن نسبت به عقل بالفعلی که خلاصه اون مطلوب حالا مثلا حکما هست، مطلوب انسان هست، مطلوب شخص هست، که خلاصه تعقل نظریات درش فعلیت پیدا بکنه. و امکان احدهما اقرب و الاخر ابعد، گرچه حالا یکی از این دو که عقل بالملکه باشه نزدیکتر به عقل بالفعل، دیگری که عقل بالقوه باشه دورتر. این مطلب اول بود، تمام شد. مطلب دوم: فل عقل الذی بالقوه هو نفس ما او جزء منها او قوت من قواها. عقل بالقوه این یا نفسی از نفوس انسانیست، نفسه، یا جزء از نفسه، یا قوه از قوای نفسه، که مرحوم حاجی عرض میکنم در حاشیه حالا توضیح دادن. معدتن او مستعدتن، در حالی که این عقل بالقوه معده یا مستعده، که باز مرحوم حاجی در حاشیه توضیح دادن، معده یا مستعده که دوتا احتمال دادن، لأن ینتزع ماهیات الموجودات کله ها او صوره ها دون مواده ها. معده یا مستعده برای این که انتزاع بکنه همین عقل بالقوه یا نفس در مرتبه عقل بالقوه ماهیات همه موجودات را، یا صور موجودات رو دون مواده شد. صور هم همون ماهیاته، یعنی در موجودات مادیه باید اون صور رو از موادشون انتزاع بکنه، اما در مجردات نه، نیازی به انتزاع از مواد نیست. خب انتزاع بکنه که چی بشه؟ فیجعلها یا فیجعلها کلها صورتن لها او صورن لها، تا این که همین عقل بالقوه یا نفس در مرتبه عقل بالقوه قرار بده این ماهیات و صور موجودات رو، همشون رو، صورت برای نفس یا صور برای نفس، که باز مرحوم حاجی توضیح دادن که چرا صورت و صور گفته میشه. خب و تلک الصور المنتزعه من المواد ليست تسير منتزعه عن مواد التي فيها وجودها الا بان تسير صورا في هذه الذات. این باز دیگه تکراره، دیگه تکرار همون فیجعلها. این صوری که انتزاع میشه از مواد، اینها انتزاع نمیشن از موادشون، اون موادی که علت فیها وجودها، اون موادی که در اون مواد دست وجود این صور، این انتزاع صورت نمیگیره الا به انتصیر صورن فیها زهزان، مگر برای این که این صور بشن صور نفس. حاضه ذات همین نفسیه که در مرتبه عقل بالقوه است. و چون چنین است، و تلک الصور منتزعت عن مواد السائرت صورا فی هذه الذات تسمى المعقولات یشتق، که نسخه بدل عرض میکنم وشتقه داره، وشتق لها هذا الاسم من اسم تلک الذات فصارت صورا لها. و این صوری که انتزاع میشه از موادشون، که این صور میگردن صور در این ذاتی که نفس باشه، اینها اسمشون معقولات نامیده شدن، نامیده میشن معقولات، که یعنی این که یشتق لها مشتق میشه یا وشتق لها مشتق شده برای این صور، این اسم یعنی همین معقولات از اسم اون ذات، از اسم نفس که عاقل باشه و از اسم اون مرتبه عقل بالقوه که عقل باشه، یعنی از ریشه عقل و عاقل. فصارت صورا لها، پس این صور صور شدن برای اون ذات، یعنی برای اون نفس. خب تا اینجا مطلب دوم بود که تمام شد. از اینجا مطلب سوم، و تلک الذات شبیهتون به مادتن تحصل و فیها صورون، اون ذات که نفس در مرتبه عقل بالقوه باشه، اون مثل یه ماده و موضوع و محلی میمونه که درش یک صور و خطوط و اشکالی حاصل میشه، که خطوط همین صور و ماهیاتن، همین معقولاتن، منتها حاصل شدن اون خطوط و نقوش و صور در این ذات که نفس باشه در مرتبه عقل بالقوه، مثل حاصل شدن شکل در مومه، یعنی سریان و جریان داره، که حالا تو این صفحه میفرماین سریان و جریان، یعنی نمیفرماین، یعنی مفاد فرمایش در صفحه بعد، چون این مثال شمع و موم رو تکرار میکنن، یه بار در این صفحه الان، یه بارم در اول صفحه بعد، اونجا میخوان ترقی کنن در صفحه بعد که نه فقط سریان و جریان هم نیست، اصلا عینیته، که اصلا اون موم میشه عین اون شکل، نفس در مرتبه عقل بالقوه میشه عین اون صورت انتزاعی و اون معقولی که اون رو تعقل کرده. و تلک از ذات که نفس در مرتبه عقل بالقوه باشه، شبیه هست به ماده‌ای و موضوعی و محلی که حاصل میشه درش صوری، یعنی خطوطی، نقوشی، اشکالی. چرا؟ منتها به اینجوری که سریان و جریان پیدا میکنه. لعنک ازا توهمت مادتا جسمانیتا مثل شمعت فیها نقش او صورت و شکل فسار ذالک النقش او تلک الصورت فی سطحها و عمقها جمیعا. به خاطر این که شما اگر فرض بکنی یه ماده جسمانی رو مثل موم که درش یک نقشی یا صورت یک شکلی پیدا بشه، فسار ذالک النقش، جواب اون اذا توهمت یه ماده جسمانی که مثلا عقل بالقوه اینجوریه مثل شمعه که درش فسار ذالک النقش او تلک الصورت فی سطحها و عمقها جمیعا، یعنی اون نقش و شکل و اون صورت سریان و جریان پیدا میکنه در تمام اون موم، هم در سطحش و هم در عمقش، در همش نفوذ پیدا میکنه. حالا بعد در صفحه بعد میگن نه اصلا عین هم میشن، که مرحوم حاجی در حاشیه فرق این مثال موم در اینجا و تکرارش در صفحه بعد رو فرمودن. وحتوت تلک صورت و علل مادته به اصرها حتی صارت المادت و به جملتها کما هیه به اصرها هیه تلک صورت به انشاعت فی هست صورت و معذرت میخوام اون جواب ازا اینجا میاد، این یقربو جواب اون ازاز، اون فسار زالکن نقش اونا ادامه همون شرطه. جزا این یقربو وهمکه الى تفهم معنا حصول صور الاشیا فی تلک الذاته، این جواب ازاز. یعنی شما اگر فرض بکنی یه ماده جسمانی مثل موم که درش یک نقصی یا صورت نقشی یا صورت شکلی باشه، فساره، پس اون نقش یا اون صورت در سطح و عمقش هر دو پیدا بشه و وحتوت تلک صورت و علل ماده، اون صورت حاوی اون ماده بشه به اصرها، تمام اون ماده، یعنی تمام اون ماده رو، ماده موم رو در بر بگیره، حتی صارت الماده تو به جملتها کما هیه به اصرها هیه تلک صورته، به گونه ای که اون ماده همون موم مجموعش چنان که تمامش، چنان که تمامش، چون آخه او علل ماده به اصرها گفتن دیگه، که این تأکیده دیگه، تکرار جمله و اصر یکیه دیگه، به جملتها کما هیه به اصرها اون ماده به تمامش بشه اون صورت، منتها هنوز عینیت رو نمیگن، عینیت رو در صفحه بعد میگن، تفسیر میکنن این هیه تلک صوره بشه اون صورت رو، یعنی چی؟ به انشاعت فیه صورت رو، یعنی به این که سریان و جریان و شیوع پیدا بکنه در اون ماده صورت، در همون ماده مومی اون صورت و شکل. اگر شما این مثال رو فرض بکنی وقت یقرب وهمکه الى تفهم معنا حصول صور الاشیا فی تلک الذات التي تشبه ماده و موضوعا لتلک الصور، وقت میتونه فهم تو نزدیک بشه و وهمت و ذهنت، وهمت نزدیک، وهم یعنی ذهن، ذهنت نزدیک بشه به فهم معنای حصول صور و ماهیات اشیا در اون نفسی که نفس در مرتبه عقل بالقوه که شبیه یه ماده و موضوع و محلی است برای اون صور، مثل اون موم. و یفارق سائر المواد الجسمانیه به ان الماده الجسمانیه انما تقبل الصوره فی سطوحها فقط دون اعماقها. میخوان بگن فرق بین مثلا موم و یه جسم دیگه که درش یه شکلی پیدا بشه، و یفارق، و این ذات که همین نفس در مرتبه عقل بالقوه باشه، این مسئلش مسئله اون مومه و فرقش با بقیه مواد جسمانی غیر از موم که درشون یه شکلی و یه خطی ترسیم میشه، فرقش به اینه که مادهای جسمانی دیگه غیر از موم اینها اون صور و خطوط و نقوش و اشکال رو فقط در سطحشون قبول میکنن، نه در عمقشون، در سطح تخت سیاه، یعنی روی تخت سیاه میشه یه شکلی کشید و یه نقشی کشید. اما وهازه ذاتو، اما این نفس در مرتبه عقل بالقوه که مثل اون مومه، لیست طبقا ذاتها متمیزتن ان صور المعقولات حتی یکون لها ماهیتون منهازتون، اما این نفس در مرتبه عقل بالقوه اینجوری نیست که خودش باقی بمونه در حالی که متمیز و جداست از اون صور و ماهیات و معقولات، که در نتیجه یکون لها ماهیتون منهازتون، که اون صور یه ماهیت جدایی از این ذات و از این نفس در مرتبه عقل بالقوه باشن، اونا جدا باشن، دو چیز باشن، نه، بل هازه ذاتو به عینها، اینجاست که باز دوباره اون مسئله موم رو تکرار میکنن. بل هازه ذاتو به عینها تسیر و تلک صوره کما لو توهمت نقشه اول خلقت التی یخلق بها شمعت ما مکعبتن او مدورتن. بلکه این ذاتی که نفس در مرتبه عقل بالقوه باشه، این میشه عین اون صور، اصلا عین اون صوره، نه صحبت جریان و سریان هم نیست، بالاتر عینیته. دوباره باز مثال مومو میزنیم، مثل این که شما فرض بکنی یه نقش و شکلی رو یا یه خلقتی رو، که ببینید اون شکلی که در موم ایجاد میشه اون یه نوع خلقته برای اون موم، یه نوع ساختاره برای اون موم. چنان که شما فرض بکنی یه نقشی یا خلقتی رو که یخلق بها، که ایجاد بشه برای اون بها به اون خلقت، شمعت ما یه مومی که به اون صورت اصلا در بیاد، حالا در حالی که اون نقش و شکل و خلقت مکعب باشه یا نمیدونم دایره باشه، مدور باشه، اون موم رو به صورت مکعب در بیاری یا به صورت دایره مدور کره در بیاری، که اون وقت چجوری میشه؟ فیغوس تلک الخلقت و فیا، فرو میره اون ساختار در اون شمعت ما، و یشیع و یحتوی علا طولها و عرضها و عمقها به اسرها، و اشاعه و سریان و جریان پیدا میکنه و محتوی طول و عرض اون شمعت ما و عمقش میشه به اسرها، به تمامش، یعنی اصلا در همه اعماقش نفوذ پیدا میکنه. فهین ازن یکون و تلک شمعتو قد سارت هی تلک الخلقته به عینها، وقت اون موم اصلا عیناً میشه همون خلقت، میشه همون شکل، میشه همون نقش. فعلا هذا المثال مروماجی در همین تعلیق یک این صفحه وجه تکرار مثال موم رو زدن، که در اونجا در صفحه قبل صحبت از فقط جریان و سریان بود، اینجا علاوه بر شیاع و سریان و جریان صحبت از عینیت هم هست. فعلا هذا المثال ينبغي ان يفهم حصول صور الموجودات في تلك الذات التي سماها ارسطاطاليس في كتاب النفس عقلا بالقوه. بر این مثال، همین مثال موم، شایسته است که فهمیده بشه حصول صور و ماهیات موجودات در اون ذات و نفس در مرتبه عقل بالقوه‌ای که نامیده اون ذات رو و اون نفس رو ارسطو در کتاب نفس به عقل بالقوه. خب فهیه ما دامت لیس فیها صور الموجودات فهیه عقل بالقوه. پس این ذات که همون نفس باشه، مادامی که درش معقولات فعلیت پیدا نکرده تعقلشون، فهیه عقل بالقوه. فاذا حصلت فیها صور الموجودات علی المثال المذکور صارت تلک الذات عقلا بالفعل. وقتی که حاصل شد در این ذات، یعنی در نفس، صور موجودات و ماهیات و معقولات، اونم طبق مثال مومی که گفتیم، اون وقت صارت تلک الذات عقلا بالفعل، نفس به مرتبه عقل بالفعل میرسه. این تا اینجا مطلب سوم بود، از اینجا مطلب چهارم. فاذا حصلت فيه المعقولات التي انتزعها عن المواد صارت تلك المعقولات معقولات بالفعل. هنگامی که حاصل شد در این ذات که همون نفس در مرتبه عقل بالقوه باشه، معقولاتی که انتزاع کرده اون ذات اون معقولات رو از مواد، او وقت صارت تلك المعقولات معقولات بالفعل، معقولات بالقوه میشن معقولات بالفعل، اون معقولات هم میشن معقولات بالفعل، در حالی که قبلش معقول بالقوه بودن. وقت کانت قبل و ان ينتزع قبل وقد کانت قبل ان ينتزع عن موادها معقولات بالقوه، و حال اون که این معقولات پیش از آنی که انتزاع بشن از موادشون توسط نفس در مرتبه عقل بالقوه، اینا معقولات بالقوه بودن. فهیه قد حصلت بعد انتزاعها صورن لتلک الذات، پس این معقولات بعد از انتزاعشون اینا حاصل میشن، صورت برای نفس، صورت نفس میشن، مثل همون مو. و تلکه و تلکه انما صارت عقلا بالفعل، و اون ذات، تلکه یعنی همون تلکه ذات، و اون ذات هم میشه عقل بالفعل، میشه عقل بالفعل با چی؟ بلتهی بالفعل معقولاتون، با همون معقولات بالقوه که اونام شدن معقولات بالفعل. این فإنها دلیل این که چرا با تبدیل عقل بالقوه به عقل بالفعل معقولات بالقوه میشن معقولات بالفعل، و از نظر عبارتی فإنها تعلیل برای این که چطور عقل بالقوه عقل بالفعل میشه، بلتهی بالفعل معقولاتون، با همین معقولات بالفعل، چون یکی ان اینا، چون اونا شدن صورت نفس دیگه. چرا تعلیلش نه فإنها معقولاتون بالفعل و انها عقلون بالفعل شیء واحدون بعینه، چون این که فإنها معقولاتون بالفعل، اون معقولات معقولات بالفعلن، و انها عقلون بالفعل، و اون ذات عقل بالفعله یعنی نفس، اینا شیء واحدون بعینه، یکیه، یعنی عقل و عاقل و معقول یکیه. و معنا قولنا فیها انها عاقلتون، و معنای این سخن ما در اون ذات که اون ذات عاقله، لیس هو شیئا غیر ان المعقولات صارت صورن لها، این که میگیم نفس عاقل این معقولاته چیزی نیست غیر از این که اون معقولات شدن صور برای اون ذات، صورت نفس شدن. علا انها صارت هیه به اینها تلک از صوره، علا انها صارت هیه به اینها تلک از صوره، به جوری که به گونه ای که اون ذات و اون نفس شده این هیه به اینها، اینن شده اون صور. این ضمیر هیه به اینها هر دو و صارت برمیگرده به همون ذات. صارت هیه یعنی اون ذات، به اینها یعنی به این اون ذات، اینن شده تلک از صوره، شده اون معقولات. فاذن معنا انها عاقلتون بالفعل و عقلون بالفعل و معقولون بالفعل معنن واحدون به اینه و لمعنن واحدن به اینه. پس در این انگام معنای این که اون ذات یعنی نفس عاقل بالفعله یا عقل بالفعله یا معقول بالفعله اینن یه معناست، یعنی همش یه معناست، نفس عاقل بالفعله، عقل بالقوه عقل بالفعل شده، و معقول بالقوه معقول بالفعل شده، اینا همه یکی، عقل و عاقل و معقول هم یه معنان اینا، یعنی عاقل بالفعل و عقل بالفعل و معقول بالفعل، و هم برای یه معنان، این لمعنن واحدن یعنی لمعقولن واحدن، یعنی برای یه معقول، یعنی در یه معقول که شما در نظر بگیری عاقل و عقل و معقول همه یه معنا دارن، یکیه. حالا ای تا اینجا با این چهار تا مطلب، تا ادامهش باز انشالله فردا.